الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد از حمد و ثناء و ستائش پروردگار متعال و درود و سلام بے پایان برای حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام، ما درس امروزی خود آغاز میکنیم، درس یازدهم از درس تفسیر است و موضوع امروزی ما بیان پاداش مؤمنان با بیان یک مثال یا با توضیح یک مثال. الله متعال در آیات کریمه فرمود و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. و بشر الذین، بعد از بیان جزا و کیفر کافران که در آیت قبلی بیان شد، عدت بالکافرین، حالا بیان پاداش مؤمنان در این آیت کریمه. یک شوه الهی و یا روش پروردگار متعال در کتاب خود یعنی قرآن کریم این است که در کنار تشویق و ترغیب بیم می دهد تا بندگان پروردگار متعال در حالت خوف و رجا بسر ببرد، که در مابین خوف و در مابین امید و رجا اونها زندگی بکنند. انسان همیشه در مابین دو چیز زندگی میکند، در حالت خوف یا در حالت رجا امید است. یا خافون ربهم، از پروردگارشون میترسن، و یرجون رحمته، و از رحمت پروردگار اونا امید دارن یا امید پروردگار متعال. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پروردگار متعال می فرماید خوشخبری بده، بشارت بده برای کسانی که ایمان آوردن و به پروردگار خود باور و یقین کامل دارن و به رسالت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام یقین و باور کامل دارد. این دو رکن اساسی و دو رکن اعظم و بزرگ از ارکان ایمان و ارکان اسلام است که یک نفر ولو کان کافر هم باشد، با تلفظ این دو کلمه که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، در احاطه و دایره اسلام قدم میگذارد. و ایرما در ظاهر یا بظاهر ایرما مسلمان تسلیم میکنیم، این مسلمان است. و بشر الذین آمنوا، ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، و عملهای نیکو را انجام دادن، عملهای نیکو را انجام دادن. بعد از ایمان درجه عمل است، و عملهایی که از ما به شکل تعبدی که عبارت از عبادت پروردگار متعال، عبادت با انواع مختلف و انواع متعدد، عبادت بدنی خالص باشد یا عبادت مالی خالص باشد چون زکات، یا عبادتی که مرکب از بدن و مال باشد چون حج، انسان با نفس خود به طرف حج می رود، و همچنین مال گذاب یا مال بزرگی را در این سفر مبارک خود مصرف می کند. و هدف از این مصرف مالی یا مصرف وقت خود که 40 روز یا کم بیشتر را در بر می گیرد، تنها یک هدفی دارد و هدفش راضی ساختن رب کائنات و راضی کردن پروردگار متعال است. İnsanlar hemşire koşuş bekunan, yani Müslümanlar kastım, koşuş çağıran ki Parvardigar az o razı başa. Ve hatır-ı rızayı Parvardigar şab roz در عبادت و طاعت و در انجام اعمال های نیکو می پردازد و عمل صالحات عمل را مقید کرد که عمل نیکو باشد. بسیار مردم ها هستند اعمال میکنند ولی اعمالشان نیکو نیست یا اعمالشان آمیخته و مختلط با شرک و مختلط با بدعات است، آمیخته با بدعات است و خرافات است. ما عمل صالحه را با اعضا و جواری خود انجام می دهیم یا با کردار نیکوی خود انجام می دهیم. یک کسانی که با اعضا و جواری و با کردار خود نیکو را انجام می دهند، نیک اعمال نیک را انجام می دهند، یه دلیل صداقت ایمان شود. اینا با اعمال نیک خود ثابت کردن که اینها مؤمنان و اینها مسلمان ها هستند و اینا به پروردگار خود یقین و باور کامل دارند و به رسالت معاف علیه السلام نیز باور و یقین کامل دارند. عمل صالح بسیار یک لفظ جالبی هست. همیشه مردم ها کوشش میکنن که عمل بکنن ولی متوجه نمیشون که عملشان نیکو هست یا نیست. باید متوجه باشن که عملی که انجام میدین عمل نیکو باشن. پس باید ما عمل نیکو را تعریف عمل نیکو را بدم و عمل نیکو را باید ما در روشنی قرآن سنت و در روشنی شریعت محمد علیه السلام تعیین و آن را درک بکنیم. عمل نیکو چرا گفته می شود؟ عمل نیکو گفته می شود که مطابق با سنت و روش رسول گرامی اسلام علیه السلام باشد. و دوم شرط اساسی برای عمل نیکو این است که این عمل را برای کسب رضای پروردگار خالصانه انجام بدهد. یا عمل دو شرط اساسی دارد، باید ما او را متحقق بسازیم یا او دو شرط موجود باشد. اگر این دو شرط موجود باشد بدانیم که عملتان نیکوست. از این خاطر در تفسیر ابن کثیر رحمه الله می فرماید عمل صالح چیست؟ ما سوغ الشرع و حسنه. از طرف شریعت اجازه انجام آن باشد و حسنه و مطابق سنت و روش پیامبر گرامی اسلام علیه السلام انجام داده شد. امروز ما میبینیم مردم ها هستن به طریقه های مختلف، طریقه های تصوفانه یا طریقه های بدعی که اونا خودشان ایجاد کردن یا بعدا ملاها ایجاد کردن، طریقه قادریه و طریقه چشتیه و طریقه نقشبندیه و طریقه سراهوردیه و که اونا الله را عبادت میکنن ولی نبا راه و روش را نبا با مطابق سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. اونا به طرف اعمال نیکو میبینن ولی از نظر قادریه، از نظر چشتیه، از نظر نقشبندیه یا از نظر سراوردیه یا به طرف اعمال میبینن از چشمک یا از نظر یک شخص دیگری میبینن. اونا به طرف اعمال نیکو از نظر سنت پیامبر نمیبینن. اونا فکر میکنن که ما نمیتوانیم از سنت برداشتی بکنیم یا سنت را ما عملی بسازیم، لذا ما به سنت عمل میکنیم به طریقه فلانی. ای طریقایی که ما ذکر کردم اینا طریقایی هستند که همه طریقه ها منحرف از جاده شریعت است. هیچ طریقه ای نیست برای ما قرآن کریم نشاندهی کرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. ما نمیدانیم بعد از این آیت کریمه کدام طریقه دیگری در دنیا موجود باشد که ما شریعت از او را برویم و پیدا بکنیم یا راه شریعت ما از او طریق تلاش بکنیم. الله متعال می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. یقینا برای شما بهترین نمونه و بهترین الگو و بهترین رهنما و رهبر و اسوه حسنه محمد عربی علیه السلام. ما هیچ نمیدانیم ما این مردمایی که این طریقه ها را ایجاد کردن و باز او را به نام مکتب قادریه و مکتب چشتیه و مکتب نقشبندیه و مکتب سراوردیه و مکتب فلان و مکتب فلان قسمی که در اواخر می گفتن که مکتب لیلین کمونیست یا مکتب ماویست یا مکتب فلان مکتب فلان. ما تنها یک مکتب داریم و ما تنها یک الگوی داریم و ما تنها یک نمونه داریم و ما تنها یک پیشوا یک رهبر و یک راهنمایی داریم و او عبارت از محمد رسول الله علیه السلام. ما دیگه الگویی نداریم، دیگه نمونه ای در پیش ما موجود نیست، رهبر و پیشوا و مقتدای دیگری ما نداریم. ما تنها در دین اسلام یک پیشوا داریم و او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و الگوست برای ایمان ما، برای اعمال ما. از خاطر عمل صالح عبارت از مطابقت با سنت و روش پیامبر علیه السلام باشد و او اعمال را برای کسب رضای پروردگار خالصانه انجام داده شود یا خالصانه انجام دهد. این عمل صالح گفته میشود. و عامل الصالحات ان لهم جنات، برای آنها جنات جمع جنه است، باغها، برای آنها باغها است و مراد از باغها بهشت، باغهای بهشت. و کسانی که باید اعمال نیکو را باید دو شرط اساسی خود انجام میدهد برای از اینا جنات. این هست که جنت یک باغ است، باغها است، عبارت از باغهای بهشت است، باغهای بهشت است. باغهای بهشت با باغهای دنیا از هم تفاوتی دارد، فرق میان آنها موجود است. باغهای دنیا ما میبینیم گاهی ما آب توسط واتر پمپ برای آب میدیم، گاهی از نهر آب میدیم، نهر کوچک با مشکل آب برای آب میرسانیم. به هر حال مشکلاتی هست، ولی نهرهای جنت تجری من تحتها الانهار، رودها و نهرهای آب، نهرهای آب و شیر و عسل و شراب در زیر درختان این باغها و این رودها در زیر درختان آن باغها روان است. بهشتی ها به هر گونه که بخواهند و به هر سو که بخواهند آن را جاری میگردانند، میتوانند در باغشان تصرف بکنند، از کدام طرف بخواهند و به هر گونه و به هر شکل و صورتی که بخواهند میتوانند نهرها را رهنمایی کنند یا نهرها را جاری کنند. این در اختیارشان قرار دارد. این نصیب کسانی هست که آنها اعمال نیکو را انجام دهند. و عامل الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزق منها من شجرت، هر زمانی که برای آنها من ثمرت، هر زمانی که برای آنها از میوه‌جات این باغها وقتی که پیش کرده شود، اینا میگن که رزقنا من قبل، میگن که پیشتر از این در دنیا برای ما داده شده بود یا همچه میوه ها را ما در دنیا خورده بودیم و تناول کرده بودیم. یعنی هنگامی که میوه های بهشت یا میوه های جنت را میبینن و آن را همرنگ و همسان و یا همشکل و صورت میوه های دنیا میابن تا آن را غیر مانوس تصور نکنند. میوه های جنت در شکل و صورت در رنگ همسان و همرنگ میوه های دنیا است. تا اینها با دیدن این میوه ها مانوس شود. غیر مانوس نشود. ولی هنگامی که از این میوه های جنت همرنگ میوه های و همسان میوه های دنیا میخورند ذائقه کاملا متفاوت و ذائقه متفاوت و تازه ای را در این میوه ها احساس میکنند. میگویند که سیب همان سیب است. انگور همان انگور دنیا است که ما خوردیم در شکل. ولی لذت و ذائقه ای که این میوه یا میوه های بهشت از خود دارد کاملا متفاوت و تازه و در ذائقه یکسان و یکرنگ نیست. احساس میکنن که ها میوه های جنت میوه های بهشت از میوه های دنیا متفاوت است، اگر که در رنگ و در صورت یکسان باشد. و یا هنگامی که میوه های بهشت برای آنها بار دیگری داده می شود، یک بار، بار دوم، بار سوم، بار دوم برای از اونا پیش کرده می شود، اونا می گویند این همان میوه‌ای است که قبلا خوردیم در دنیا. ولی هنگامی که آن را می خورند و از آن تناول می کنند، می بینند که ذائقه مخصوص و لذت تازه‌ای دارد. بعد از چشیدن فرق میان میوه های دنیا و میوه های بهشت احساس میکنن که تفاوت است. میوه هایی که در جنس و شکل یکسان، ولی هر یک از خود طعم و مزه لذت جداگانه دارد. پیران و خواهران گرامی، بیننده های عزیز و شنونده های محترم، میوه های بهشت اگرچه متشابهن همانند و همگون در خوبی و مزه و زیبایی از هم متفاوت، از خاطر متشابه هست، متشابه در رنگ و صورت، لیکن در خوبی و مزه و زیبایی و لذت و ذائقه از هم متفاوت. این یکی از نعمت های بزرگ پروردگار در جنت برای بهشتی ها میسر می شود. ازواج و برای از اونا خانم ها یا همسران هم در اونجا میسر می شود. قصه گویا قصه های زیادی می گویند که چی قدر است و تعدادشان چیست و صورت، همه اینها در حدیث ذکر است. تعدادشان چی قدر است، برای یک جنتی چی قدر حور جنت میسر می شود، یا اوصاف و حسن و جمال و خوبی و اخلاق و رویه آنها چگونه است، همه از اینا در احادیث ذکر است. ولی لفظ ازواج یا واجه ازواج کی ذکر می شود، این یک لفظ مشترک بین خانم ها و بین آقایان است. یعنی اطلاق بر مرد هم می شود و بدن هم می شود. ازواج جمع زوج خانم ها. لیکن گاهی می شود ازواج جمع زوج به معنای آقایان یا شوهر. این لفظ مشترک است. لیکن صفت خانم های بهشتی چگونه است؟ الله متعال می فرماید ازواج مطهره، پاکیزه از عیوب زنان دنیا. برابر است که عیوب زنان دنیا مادی باشد و یا معنوی، اینها از تمام عیوب و نواقص یا نقایصی که زنان دنیا با آن متصف هستند، کمی و یا کاستی که در زنان دنیا عیب و نقایصی که در زنان دنیا به شکل مادی ظاهری یا به شکل معنوی اخلاقی موجود است، اونها از این اوصاف و از این اخلاقیات بالکل پاک و صاف است. اینها در جنت سوال پیدا میشه، شاید اینها در جنت داخل شون بیرون بیایند؟ نخیر، خالدون خالدین. اینها جاویدانان در جنت هستند همیشه. نعمت های دنیا به هر پیمانه باشد ما میبینیم این زوال پذیر است. امروز یک نفر میلیاردر است، روز دیگره او در پیش حتی یک روپی هم ندارد. نفر دیگری میبینیم که اونها میلیونر است، روز دیگری او نعمت ها همه ظاهر شد، او را سیلاب برد، یا الله او را برباد کرد، از بین برد. اینا نعمت های دنیا به هر شکلی که باشد و به هر پیمانه و به هر مقامی که باشد اینا زوال پذیر است، از بین می رود. و انسان هایی که صاحبان نعمت و ثروت هستند اینا همیشه نگران زوال آن می باشد که این که از بین می رود و ظاهر می شود. اما نعمت های بهشت جاودانی هست، همیشه فنا و زوال برای آن نمی آید. از هر جهت کامل و آرام بخش می باشد و برای انسان راحت می رساند و سکون می دهد نعمت های جنت. در این آیت تتمه آیت های سابقه بود. در این آیت هایی که ما بیان کردیم فوایدی است، اما فواید چارگانه می خواهم که ذکر بکنم. در این آیت های مذکوره تا اینجا خاتمه یافت. در این آیت ها اثبات اصول چارگانه با دلائل خود. اول اثبات توحید، یا ایها الناس اعبدوا، و این توحید را، توحید فل عبادت را با دلائل عقلی و نقلی و وسطی که از مظاهر قدرت الهی در جهان، در جهان هستی به نظر می خورد ثابت کرد. که شما را پیدا کرد، آسمان را پیدا کرد، زمین را پیدا کرد، چیزهایی که در مابین آسمان زمین است اونها را پیدا کرد. اینا دلایل علوی و سفلی و عقلی و نقلی و وسطی و نفسی هست که دلالت میکند که اعبدوا ربکم، تنها و تنها پروردگارتان را عبادت بکنید، در عبادت از او غیر الله را شریک نکنید. نه قبر شریک است، نه پیر شریک است، نه شیخ عبدالقادر جیلانی شریک است، نه جبرائیل شریک است، نه انبیا و اولیا شریک است. هیچ کس در عبادت پروردگار متعال و برابر یک ذره یا نوک سوزن هم شراکت داری و یا نصیبی ندارد. اینو یاد داشته باشی. دوم فایده دوم بیان صداقت نبوت محمد صلی الله علیه و سلم است. و این کنتم که فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. در اینجا بیان صداقت پیامبری گرامی اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با نزول قرآن و اعجاز قرآنی است. فایده سوم حقانیت قرآن. قرآن کتاب منزل من الله علی محمد علیه الصلاة والسلام بواسطه جبرائیل است. کتابی که از طرف پروردگار بواسطه جبرائیل علیه الصلاة والسلام بر پیامبر گرامی ما خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرود آمد. و در این آیت کلید دارد، تحدی است. و این کنتم فی غیب مما نزلنا. اگر شما درباره کتابی که من بر بنده خود نازل کردم یا فرود آوردم شک و شبهه دارید، بیایید مبارزه طلبی بکنید، کلید است، مقابله بکنید. وقتی که عاجز هستید با تمام فصاحت و بلاغتتان و پس بدانیم که کتاب ساخته و باخته محمد نیست علیه السلام، بلکه کتاب کلام ربانی و بالای پیامبر امی ما نازل شده علیه السلام. و فایده چارم در این آیت ها این بود که اثبات آخرت با بیان کیفر منکران و پاداش مؤمنان. یا ایها الناس اعبدوا الی، تا این آیت ذکر کرد که اینها مردم ها به دو جنبه اساسی تقسیم شده، یکی مؤمنان و دیگری کافران، و برای کافران پاداش و کیفر آنها را ذکر کرد که وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین، آتشی که درگیران یا هیزم آن انسان و سنگ است تیار کرده شده برای کافران. و سپس پاداش مؤمنان را ذکر کرد که وبشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار الی آخر الآیه. ما از یک بخش درس خود فارغ شدیم که ارتباط داشت با درس قبلی، و درس جدیدی که یا موضوع جدید ما امروز او را آغاز میکنیم او عبارت از توضیح این اصل چارگانه با یک مثال اساسی. الله متعال در آیت در این آیات های کریمه که الان تلاوت میکنم فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هي از آیات 26 تا آیات آخر آیات 29 که مشتمل تقریبا بر 4 آیات یا مشتمل بر 4 آیات است، می خواهم که خدمت شما تفسیر ترجمه و تفسیر این آیات ها را پیش آیت ها. آیت اولی ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه، خداوند از این که مثال پشه و بالاتر از آن را بیان کند شرم نمی کند، یعنی الله متعال از بیان کردن پشه به طور یک مثال و یا نمونه شرم نمی کند. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه و ما فوقها، پشه یا بالاتر از پشه را به شکل مثال بیان بکند الله متعال شرم نمی کند، شرم نمی کند. لیکن چونکه ما مثال بیان می کند، آنهایی که ایمان آوردن می دانن حقیقتی هست از طرف پروردگارشان، و اما کسانی که راه کفر و انکار را برگزیدن یا اختیار کردن، اونا میگویند منظور خداوند از این مثال چیست؟ ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ الله از این مثال چی میخواهد؟ چی اراده یا چی منظوری دارد و چی مقصدی دارد؟ یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، آری بله، خدا با بیان این نوع مثل بسیاری را گمراه می سازد و بعضی را بسوی حق راهنمایی می نماید. مثال برای گمراه کردن گمراهان که در گمراهی خود شدیدتر شود. و مثال برای توضیح و وضاحت است. بسیاری مردم ها یا بسی مردم ها بسوی حق راهنمایی می شوند و به دریای مثال رای حق را پیدا می کنند. و خداوند و ما یضل به الا الفاسقین، الله متعال جز فاسقان، فاسق معنی کافران ضدی و لجوج، با آنها کسی دیگری را گمراه نمی کنند. الله متعال جز فاسقان کسی دیگری را گمراه نمی کنند. فاسق معنی لجوج، فاسق معنیش معاند که ضدی است و عنادی دارد، لجوج است. با اونها الله متعال اونها را گمراه نمیگه، اینها را گمراه میکنه، دیگر کسی را گمراه نمیکنه. در آیت نمبر 27 میفرماید ای الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يرسل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان را یا عهدی را با خدا محکم بستند میشکنند، ینقضون، کسانی که با خدا عهد و پیمان محکم بسته بودند عهدشان را میشکنند و آنچه را که خداوند با برقرار ساختن و یا محکم ساختن آن دستور داده است آن را قطع میکنند و در روی زمین فساد میکنند و یفسدون فی الارض، در روی انگیتی پهناور یا در روی زمین فساد میکنند. اینها اند زیانکاران، اولئک هم الخاسرون، اینها هستند تاوانیان و خسرانیان و زیانکاران. در آیت 28 الله متعال میفرماید كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. چگونه به الله کفر میوردید ای کافران، در صورتی که شما به جان و مردگان بودید، معدوم بودید که خدا شما را زنده کرد، از عدم به وجود آورد، پس شما را میمیراند، سپس شما را میمیراند و بعد از آن زنده ایتان میکند، سپس بسوی او برگردانده میشود و ایلیه ترجعو، ثم ایلیه ترجعو، سپس بسوی او گردانده میشود. در این آیت اگر اندکی تدبر بکنیم و اندکی توجهی درستی داشته باشیم میبینیم چقدر یک آیت که دلسوزی و شفقت پروردگار در این آیت نمایان است. کیف تکفرون، چگونه شما به خدای خود، به الله خود کفر میوردید؟ چگونه در دنیا موجود نبوده شما را به وجود آورد، از عدم مرده بوده شما را زنده ساخت، پس شما را میمیراند، دوباره زنده ایتان میکند و شما بعد از زندگی اخیر از طرف پروردگار متعال بازگردانده میشه و در اونجا حساب و کتاب است، در اونجا صراط و حوض کوثر است و در اونجا جنت و جهنم است. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جماعت بسوی جنت میرود و جماعت بسوی جهنم آتش دوزخ میرود. بترسین روزی را، بترسین از آن روزی که لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب صدق، روزی که نه مال و نه اولاد برایتان به درزتان میخورد یا برایتان به کار میآید مگر شخصی که اتى الله بقلب صدق، با قلب و پاک و صاف، با قلب پر از ایمان خالص با پروردگارش ملاقات میکند، اوست که نجات می آورد بطرف جنت میں رہے. برادران و خواهران و شنونده های نهایت عزیز و گرامی، ما در این آیت ها، آیت نمبر 29 ترجمه میکنم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ای احسان پروردگار است، خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده های روی زمین را برای شما آفرید. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خدا او ذاتی هست و خدا آن کسی هست که همه موجودات و پدیده ها که به نظر می خورد در روی زمین، آن را برای شما آفرید، برای انسان های. بعد از او قصد کرد پروردگار متعال به آفرینش آسمان و زمین، آسمان را هفت آسمان برابر ساخت، یکی بالای دیگری، و او به همه چیز داناست و به کل شیء عظیم، و او به هر چیز داناست. برادران و شنونده های گرامی و بیننده های عزیز، ما میبینیم این آیات ها مناسبت با آیات های ما قبلی خود دارد، آیات هایی که قبلا گذاشت. از سبب نزول این آیات ها که تلاوت کردم، هویدا یا ظاهر بشود یا ظاهر است که از نظر معنا با آیه های 19 و 20 تعلق یا ارتباط خاصی دارد، تعلق دارد که به پرستش هایی که در مورد ضرب المثل قرآنی مطرح شده بود پاسخ میده. دو مثال در اونجا بیان شده بود، یک مثال بود مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، و مثال دوم بود او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، و آیت سومی بود یکاد البرق یخطف ابصاره. ابن عباس رضی الله تعالی عنه در سبب نزول آیت 26 این درس می فرماید لما ضرب هذين المثلين للمنافقين، وقتی که اون دو مثال برای منافق ها بیان کرده شد برای توضیح و تشریح اوصاف منافقین، دو مثال بیان کرده شد، یکی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، دو موقع طیب من السماء یکاد البرقی، این سه آیات. منافقا گفتن که الله اعلا و اجل من یضرب هذه الامثال، اونا گفتن که الله بلند و بالا از این که همچه مثالی را بیان بکنن. الله متعال این آیت را نازل کرد، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. برای از اونا وقتی اونا اعتراض کردن که الله اعلا و بلند است، یعنی خداوند برتر و بالاتر از این است که چنین مثال های بزند یا چنین مثال های بیان بکند، مثل هم که مثل الذی استوقد نارا یا او کصیب و غیره، جواب آمد پس الله متعال آیت فوق را نازل کرد، ان الله لا یستحی، الله شرم نمی کند از این که بیان بکند فشی را به طور نمونه یا بالاتر از فشی به شکل مثال به خاطر توضیح مسائل، شرم نمی کند الله متعال، الله متعال شرم نمی کند. و تفسیر ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، خداوند از این که مثال بزند شرم نمی کند، مثال بیان بکند شرم نمی کند، چون مثال ها مشتمل بر حکمت بوده و مثال ها مشتمل بر روشنگری حق و حقیقت است، و خداوند از تبیین و از توضیح و وضاحت حق شرم ندارد. پس مثالی که به خاطر تبیین و به خاطر توضیح و به خاطر وضاحت حق بیان شود، از آن هم شرم نمی کند. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، الله متعال فرمود إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بعوضة قبت مشت بشرة الله بشرة بشكل ضرب المثل بيان بكنت يا بالا ترد بشرة بالا ترد بالاتر از آن در بزرگی باشد و احتمال دارد که بالاتر از پشه در کوچکی باشد چون که در اینجا سیاق آیت برای بیان کوچک پشه و مافوقها یا کوچکتر از پشه باشد بالاتر از پشه مانا کوچکتر از آن یا اینکه یه بالاتر از آن در کوچکی است یا اینکه کمتر و کوچکتر از آن پشه باشد چون آیت یه احتمال داره. دوم احتمال است که منظور بالاتر یعنی از نظر بزرگی بوده باشد. الله متعال شرم نمی کند که به شکل ضرب المثل بیان بکند پشه ای را یا بزرگتر از پشه باشد. چون بیان کردن مثال بیان کردن پشه یا بالاتر یا کوچکتر از پشه به شکل ضرب المثل این از جمله تقاضای حکمت یا تقاضای حال است و تقاضای حکمت پروردگار و تقاضای حال مردم است هم مثال های کوچکی را و هم مثال های بزرگی را بیان میکنند یه مقتضای حکمت پروردگار متعال است مثال های کوچک و مثال های بزرگی را با هم بیان میکند گاهی مثال کوچک و گاهی مثال بزرگ و شما میدانید در قرآن کریم 41 مثال بیان کرده شده 41 مثال آغازش از اینجا است ان الله لا یستحی و خاتمه ایش سوره فیل است الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل این یک بسیار یک حکمت بزرگ است آغاز مثال با پشه کوچک و خاتمه مثال های خاتمه ضرب الامثال با بزرگترین حیوان عبارت از فیل است الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل و کوچکترین مثال پشه و بزرگترین مثال فیل است در مابین مثال های زیادی بیان میکند مثل هم که مثل کلب مثال یهود نصارا همچون مثال سگ است گاهی به سر تشبیه میدهد و غیره مثال ها بسیار زیاد است انشاءالله همزمانی که میآید بیان میده فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پس کسانی که ایمان آوردهاند درک میکنند و یا دید و تعمل و اندیشه با آن متوجه میشود یعنی با دید تعمل و اندیشه به طرف آن متوجه میشود در صورتی که محتوا و حکمت آن را درک کنند ایمانشان افزایش می‌یابد هنگامی که محتوای مثال را می‌دانند یا حکمت مثال را می‌دانند ایمانشان زیاد می‌شود اگر حکمت و محتوا یا مفهوم آیت را درک کرده نتوانند باز هم باور دارند که آن حق است. اونا ایمان می آورند بس. و الله متعال آن را و ایمان می آورند یا باور می کنند برای این که الله متعال این مثال ها یا این ضرب الامثال ها را بیهوده بیان نکرده و در ماورا یا در پشت سر این مثال ها حکمت ها و مفهوم های نهفته است ما درک کرده بتوانیم یا نتوانیم ما کسی گفته نمیتواند که این مثال ها به مفهوم بیهوده است و کسانی چنین باور بکنن یعنی یقینا کافر است چون که اینا فکر میکنن کلام پروردگار بیهوده است یعنی پروردگار بیهوده است از این خاطر اینا باید بدانن چنین حرفها نقصان و زیان دینی دارد نقصان و زیان ایمانی دارد انسان را از دایره ایمان بیرون می کند یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا خداوند با بیان این نوع مثال یا این نوع ضرب المثل ها بسیاری را گمراه می سازد و بسیاری را به سوی حق رهنمایی می کند. کسانی که گمراه هستند در گمراهی خود سخت‌تر می شوند و کسانی که آنها مسلمان هستند ایمانشان مضبوط‌تر و محکم‌تر می شوند. کسانی که دلهایشان نرم است و در قلوبشان انابت و رجوع به طرف پروردگار موجود است، اونها هم از این مثال ها یا از همچو مثال ها عبرت می گیرند و اونها را الله متعال به طرف رای حق و ایمان هدایت می کنند. و حکمت از این ضرب المثل ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن، به همچو ضرب المثل ها یا بیان همچو ضرب المثل ها اشارات برای شخص با یعنی این چنین ضرب المثل ها مفید است برای شخص سالم و برای شخص که قلبش صاف است و همچو ضرب المثل ها برای شخص بیمار و شخص مریض این مضر هست و زیان است. الله متعال این حکمت مثل بیان میکند که مثل برای کسانی که قلب سالم دارند مفید تمام میشود و برای کسانی که در قلبشان مرضهای معنوی موجود است اینها نقصان و تاوانی میشوند و زیاد زیانکار میشوند. یضل به کثیرا اشاره است که مؤمنات در واقع تعداد مؤمنات در واقع زیاد است، ولی ما با مقایسه بکنیم با گمراهان و بیراهان و کفار مقایسه بکنیم پس در اون صورت میبینیم که کافرها زیاد است، بیراروها زیاد است. پس این آیه با آیاتی که در اون ذکر میشه و این توته اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله، اگر شما اکثریت و جمهوریت را اطاعت بکنین که هر طرف با اکثریت براد با پشت سر او براوید گمراه میکنه شما را. از این معلوم میشد که اکثریت در گمراهی است، ولی مؤمنان در ذات خود در واقع و نفس الامر که زیاد هستند، ولی اگر ما مقارنه بکنیم و مقایسه بکنیم با گمراهان اینها تعدادشان کمتر است. از این خاطر گفت که کثیرن یضل به کثیرن و ما یضل به الا الفاسقین، الله متعال گمراه نمی کند مگر فاسقان را. و فاسقان را ما پیشتر گفتم کافران معاند و لجوج که در کفر خود اصرار دارد، تنها فاسقان با آن گمراه می شود. چون حکمت و عدل الهی یا تقاضای حکمت و عدل الهی این است کسانی که از طاعت خداوندی بیرون رفتند و با پیامبران خدا عناد و مخالفت می‌ورزند، بیان مثال و سایر آیات قرآن بر آنها تاثیر منفی دارد و سبب ازدیاد کفر و گمراهی آنها می‌کند. و این مثلی آیات در سوره دیگری هم آیات های دیگری موجود است، مثلا در سوره توبه الله متعال گروه مؤمنان و فاسقان را توضیح داده می فرماید و اذا ما انزلت سوره، هنگامی که یک سوره از طرف پروردگار بر پیامبر گرامی ما نازل شود، این سوره کدام یکیش از شما را در ایمان افزایش داد یا کدام یکیش ایمان کلام یکی از شما را زیاد است؟ فا اما الذین آمنوا فزادتهم ایمان، هر کسانی که مؤمنند ایمان آنها افزایش می‌یابد. و اما الذین کفروا و اما الذین فی قلوبهم مرض، و کسانی که در دلهایشان بیماری است، فزادتهم رشدا الی رشدهم، پلیدیشان بر بالای پلیدیشان افزایش می‌یابد و ماتوا و هم کافرون، اونها به حالت سرقه حق از دنیا می‌روند و می‌روند. برادران و خواهران گرامی، آیت کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا احیاکم فقبلا آیت شفق مرحمت پروردگار نقل سرزنش میکنند که چگونه به الله متعال کفر میورد و یا از آن نافرمانی میکنید در حالی که شما در دایره تصرف، تدبیر، احسان و اوامر و نواهی از او قرار دارید. پس آیا برای شما شایسته است؟ آیا برای شما مناسب است که به او کفر ورزید؟ بلکه شایسته برای شما آن است که شکر او را بجا آورید و به او ایمان داشته باشید و از عذابش بترسید و به پاداشش امیدوار باشید که الله متعال به ما پاداشی را نصیب کند. کنتم امواتا فاحیاکم، در حالی که شما مرده بودید پس شما را زنده گرداند، یعنی شما معدوم بودید، از معدوم شما را به وجود آورد، الله شما را وجود بخشید. این مانند آیات دیگری هستند در سوره دهر میخوانیم شما، آیت اولی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یک وقتی بالای انسان در گذشت که انسان چیزی موجود در دنیا نبود، معدوم بود. ثم یمیتکم، سپس شما را می دیق انسان در نه در اعضای خود. البته اعضا یه ترجمان از او چیزی است که در قلب. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام علیکم.